استودیو به وقت تهران. این صدای رادیو فردا است. خوش آمدید به ادامه ویژه برنامه‌های پوشش خبری اعتراضات در ایران. در این مجله شامگاهی رادیو فردا در شامگاه پنجشنبه هفتم مهر ماه 1401 و 29 ماه سپتامبر 2002 میلادی، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این بخش خبری در یک ساعت پیش رو همراه شما. اما نخست نگاهی داریم به خبرهای تازه با فرهنگ قوی.
با درود فراوان، پایگاه خبری بلومبرگ از طرح واشنگتن برای اعمال تحریم‌های جدید علیه صادرات نفت ایران خبر داد. منابع خبری بلومبرگ گفتند دولت جو بایدن می‌خواهد با وارد کردن فشار بر رگ مالیاتی حیات مالی حکومت ایران تهران را وادار کند تا به توافق هسته‌ای برجام که در سال 2015 میلادی به امضای دو طرف رسید بازگردد. بنابر گزارش بلومبرگ، تحریم‌های جدید بر افراد و نهادهایی متمرکز خواهد شد که در جهت تسهیل فروش نفت ایران کار می‌کنند. تحریم‌های جدید بنابر گزارش بلومبرگ بخشی از تحریم‌هایی خواهد بود که قرار است در هفته‌های آینده علیه جمهوری اسلامی اعمال شود. در همین حال یک مقام رسمی دولت آمریکا با تایید گزارش بلومبرگ به خبرگزاری رویترز گفته است که تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی تا آخر روز پنجشنبه به وقت واشنگتن اعلام خواهد شد. ارگان رسانه‌ای دولت در خبری از بازداشت حسین ماهینی، بازیکن سابق پرسپولیس، به اتهام آنچه این خبرگزاری تشویق به اغتشاش توصیف کرده خبر داد. خبرگزاری دولتی ایرنا درباره این بازداشت نوشته است در پی اعلام جرم علیه برخی از سلبریتی ها به جهت تشویق به اغتشاش، حسین ماهینی، بازیکن سابق پرسپولیس، با صدور دستور قضایی ساعتی پیش بازداشت شد. بنابر گزارش هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، صبح پنجشنبه ماموران امنیتی به منزل حسین ماهینی هجوم برده و در غیاب او پس از تفتیش منزلش لپتاپ، گوشی‌های همراه و تبلت او و خانواده‌اش را توقیف کردند. بنابر همین گزارش ها، حسین ماهینی هنگام بازگشت به محل سکونتش بازداشت شده است. وزارت خارجه عراق با احضار سفیر جمهوری اسلامی در بغداد حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به اقلیم کردستان را به شدت محکوم کرد و آن را جنایت توصیف کرد. وزارت خارجه عراق روز پنجشنبه در انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد با احضار محمد کاظم آل صادق، سفیر جمهوری اسلامی، مراتب اعتراض بغداد را به گلوله باران مرگبار اقلیم کردستان از سوی سپاه پاسداران ابراز داشته است. آمار رسمی دولت عراق حاکی است که در این حملات دست کم 13 نفر از جمله یک زن باردار کشته و 58 نفر نیز زخمی شدند. یک فعال کرد در گفتگو با رادیو فردا کشته شدن یک شهروند آمریکایی کردتبار در این حملات را تایید کرد و گفت که این فرد در جریان حمله به اردوگاه پناهندگان کشته شده است. و در خبر دیگر، انجمن تجارت الکترونیک در بیانیه‌ای با انتقاد از محدودیت‌ها و قطع دسترسی عمومی به اینترنت در روزهای اخیر اعلام کرد با فیلتر شدن اینستاگرام 400 هزار کسب و کار در آستانه نابودی قرار گرفته است. در این بیانیه آمده محدودسازی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در روزهای اخیر خسارت‌های سنگینی به کسب و کارهای کوچک و خانگی وارد ساخته و امرار معاش بیش از 1 میلیون نفر را با مشکلات جدی همراه کرده است. در بیانیه انجمن تجارت الکترونیک همچنین آمده که فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، برخورد قهری با کاربران این فضا و ده‌ها تصمیم اشتباه دیگر تیشه به ریشه تجارت الکترونیک کشور زده و موجی از نارضایتی را بین پرسنل شرکت‌ها و کسب و کارهای فناوری پدید آورده و باعث اعتصاب بخشی از کارکنان این شرکت‌ها شده است. کیان؟
سپاسگزارم فرهنگ قویمی. در اینجا نگاهی داریم به محتوای این مجله شامگاهی در 13 روز اعتراضات در ایران.
دختر من سالم و سرحال بوده.
چی کنید مادستم 22 ساله مگر برای یه سرماخوردگی ساله درمانگاه رفته باشه.
یا زدی بس که خوابا.
از خون جوانان وطن لانه.
تن زندگی آزادی، تن زندگی آزادی.
در ادامه واکنش‌های جهانی در فرانسه، شماری از احزاب و نمایندگان پارلمان این کشور در بیانیه‌ای از اعتراض‌های جاری در ایران دفاع کردند. آیا این حمایت می‌تواند به حمایت دیگر کشورهای غربی از مردم ایران بیانجامد؟ تحلیلی در این مورد.
شاید اگر مثلا 4 روز 5 روز بعد از سفری که رئیسی به سازمان ملل داشت این سفر صورت میگرفت، مکرون هم با او صحبت نمیکرد، ولی تجربه گفتگو با کسی که به عنوان قصاب تهران از او یاد میشه، تجربه ای بود که کشورهای دیگر اروپایی و کشورهای دیگر دنیا هم از اون دست گرفتن و فشارهایی که آقای مکرون بعد از این ملاقات با رئیسی تحمل کرد او رو وادار به تغییر نگرش کرد.
درود بر شما. در مورد پوشش خبری در ایران همراه شما هستیم. وزارت خارجه فرانسه روز 5 مهر در بیانیه‌ای خشونت‌ها، بازداشت‌های خودسرانه، فشار و بازداشت روزنامه‌نگاران و نقض حقوق زنان و آزادی بیان و محدودیت‌های شدید اینترنت در ایران را قویاً محکوم کرد. 10 روز پس از دیدار امانوئل مکرون با ابراهیم رئیسی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، گروه‌هایی از ایرانیان ساکن اروپا نیز در نامه‌ای به رئیس جمهوری فرانسه از او پرسیدند که آیا فکر نمی‌کند که این دیدار سبب رنجش ایرانیان شده باشد. در همین حال در فرانسه، شماری از احزاب و نمایندگان پارلمان این کشور هم در بیانیه‌ای از اعتراض‌های جاری در ایران دفاع کردند. یک شنبه گذشته ایرانیان و برخی گروه‌های خارجی و شماری چهره‌های سیاسی فرانسه در روبروی سفارت جمهوری اسلامی در پاریس تظاهرات کردند. نازیلا گلستان، فعال سیاسی، در مورد این حمایت‌ها به رادیو فردا چنین می‌گوید:
تنین چند از نمایندگان حزب رنسانس که حزب رئیس جمهور وقت هست در فرانسه امروز بیانیه رو صادر کردن. در طی این بیانیه رسماً و خیلی قویاً پشتیبانی کردن از جنبش زنان در ایران و اعلام کردن که از خواست دستیابی ملت ایران به یک ایران دموکراتیک و لائیک که مبتنی بر حقوق بشر باشه پشتیبانی خودشون رو قویاً اعلام کردن. در تجمع و گرد همایی که یک شنبه 25 سپتامبر در شهر پاریس در نزدیکی در جوار سفارت جمهوری اسلامی برگزار شد، این گرد همایی با مشارکت با جنبش ایران هم‌آوا که خواستار یک گسترش همبستگی ملی برای دستیابی به یک ایران دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر هست که مبتنی بر جدایی دین از حکومت باشه، با همراهی و همکاری 2 سازمان مردم نهاد فرانس فراترنیته، برادری و برابری برای لایسیده و همچنین بنیاد لیکرا که یک بنیادی هست در برای ضد نژادپرستی، این برنامه برگزار شد که هزاران هزار شهروند ایرانی و فرانسوی در این برنامه حضور پیدا کردن در این گرد همایی اعتراضی و سخنرانی 2 رئیس 2 سازمان بسیار قابل توجه بود، به ویژه که نمایندگان دولت، نمایندگان مجلس حضور داشتن، همچنین شهردار اون منطقه 16 پاریس اونجا حضور داشتن، امام پاریس حسن چلونگی حضور داشت و اعلام کرد که مخالف کاملا 100% حکومت دینیه و زنان باید کاملا حقوق برابر با مردان داشته باشن و دین باید کاملا از حکومت جدا باشه. نویسندگان به نام فرانسوی حضور داشتن از جمله ملک کارتر و چند تن از وزرا اومدن مثل وزیر زنان، وزیر اقتصاد و اینا تو توییترشون هم پیام دادن و اعلام حمایت و پشتیبانی از ملت ایران کردن. به هر حال این پیام خیلی قویاً منتقل شده و این میشه گفت پوزیشنی که حزب دولت وقت گرفته خیلی خیلی حائز اهمیته و همچنان کنشگران در این شهر دارن تلاش میکنیم که بتونیم صدای ملت ایران رو برسونیم. به ویژه که به هر حال دولت فرانسه دولتیه که هم از مذاکره کنندگان از میشه گفت اعضای مهم میز مذاکرات با جمهوری اسلامی هست و همین که به هر حال دولتی هستش که از کشوری هست که یکی از اعضای عضو دائم شورای امنیته. چیزی که مهم هست و چیزی که خاص ما هست از دولت فرانسه این هستش که بدونن که باید از خاص دموکراسی های ملت ایران رو به رسمیت بشناسن و با اپوزیسیون سکولار دموکرات ایرانی که در درون ایران هستن رسما گفتمان رو آغاز بکنن، همون گونه که برای لهستان، چکسلواکی و آفریقای جنوبی انجام شد، برای ایران چرا که نه میتونه انجام بشه.
نازیلا گلستان فعال سیاسی در مورد حمایت‌های اخیر در فرانسه میگفت. در گفتگو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی نخست از او میپرسم که حمایت‌ها در فرانسه آیا میتواند به تغییر سیاست کلان این کشور در قبال ایران منجر شود؟
بدون شک شاید قصد قبلی مکرون برای ملاقات با رئیسی یک تصمیم پیشنگام بود. شاید اگر مثلا 4 روز 5 روز بعد از سفری که رئیسی به سازمان ملل داشت این سفر صورت می گرفت، مکرون هم با او صحبت نمی کرد. ولی تجربه گفتگو با کسی که به عنوان قاتل تهران یا قصاب تهران از او یاد میشه، تجربه ای بود که کشورهای دیگر اروپایی و کشورهای دیگر دنیا هم از اون درس گرفتند و فشارهایی که آقای مکرون بعد از این ملاقات با رئیسی تحمل کرد او رو وادار به تغییر نگرش کرده. باید امیدوار باشیم ادامه مقاومت مردم در تهران، اعتراض‌های گسترده مردم در داخل کشور و این اعتراضات خارج از کشور که واقعا بی سابقه بوده، موج اعتراض‌هایی که ایرانی‌ها در سراسر شهرهای کوچک و بزرگ دنیا و به خصوص شهرهای بزرگ دنیا سر دادن، اعتراضاتی که به نمایش گذاشتن، وادار کرده کشورهای دنیا رو بعد از دیدن واقعیات در صحنه نسبت به سیاستاشون در قبال جمهوری اسلامی تجدید نظر بکنن. میبینیم رفتار آلمان بسیار بسیار پیشرفته تر از فرانسوی هاست. بریتانیا در این قضیه خیلی از آلمانی ها کم نیاوردن و فرانسه هم یقینا با فشاری که حالا در درون پارلمان اون کشور دولت احساس میکنه علیه دولت وارد اقدام میشن، اونها رو وادار به تجدید نظر در سیاست خارجیشون میکنن و این انزوای سیاسی جمهوری اسلامی رو بیشتر از پیش میکنه و باید این فشارها رو افزایش داد تا تغییر سیاست کشورهای بزرگ رو ببینیم. این فشار رو آقای گوترش هم برای ملاقات کوتاه با رئیسی احساس میکنه و او هم چند روز بعد از این ملاقات اعلامیه میده و خواستار تحقیق مستقل در مورد نحوه قتل مهسا میشه. اینها نشون میده که واقعا فشارهای مردم ایران رو حالا قدرت‌های خارجی احساس میکنن.
آقای تقی‌زاده، این حمایت‌ها فکر میکنید تا چه حد عملی و جدی باشه، به خصوص از سوی کشورهای طرف برجام که به نظر میرسه تاکنون معیارهای خودشون رو که همیشه بر اون تاکید میکنن، مثل دموکراسی، کرامت انسانی و لایسیته، آیا به نظر میاد که در مورد رفتار حکومت ایران با مردم به گونه‌ای تا حالا نادیده گرفتن این معیارها رو؟
با هم صادق باشیم، همه این عناوینی که شما از اون یاد کردید عناوینی هستند که کشورهای بخصوص بزرگ دنیا منافع ملی خودشون رو پشت اونها پنهان میکنن، متوسل به حقوق بشر میشن ولی با کسانی که حقوق بشر رو با خشنترین وجه موجود زیر پا میگذارن و ازش عبور میکنن از در سازش در میان. ولی این سازش حد و اندازه ای داره و حد و اندازه رو فشارهایی که به این دولت ها وارد میشه تعیین میکنن. به نظر من سیاست خارجی آمریکا حتی در همین مرحله به عنوان بزرگترین حامی دیپلماسی با جمهوری اسلامی تغییر کرده. تصور قاطع من این است که وقتی برای ادامه مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی وجود نداره. این سیاست تا ماه نوامبر و انتخابات میاندوره‌ای آمریکا ادامه پیدا خواهد کرد. اروپایی‌ها به عنوان دنبال‌روی آمریکا از این سیاست پیروی می‌کنند. تلاش‌های مربوط به مماشات و تعامل با جمهوری اسلامی و یا احیای برجام تقریبا به صفر رسیده. این حکومت ایرانی که الان التماس می‌کنه برای مذاکره و به دنبال طرف‌های مذاکره کننده می‌گرده، حتی با همین اندیشه و تصور کنی مذاکره کننده جمهوری اسلامی رو همراه رئیسی به نیویورک هم فرستادن، ولی او دست از پا دراز‌تر به تهران برگشت بدون حتی داشتن یک فرصت گفتگو با کشورهای طرف مذاکره. می‌بینیم که واقعا به پا خواستن مردم میتونه سیاست‌های خارجی رو تغییر بده و این نشانه‌های تغییر سیاست رو همین حالا هم میشه نزد رفتار و گفتار رهبران اروپایی و آمریکا دید.
خب آقای تغییرزاده، اگه احتمالاً سیاست کلیشون ها کشورهای مهم جهان تغییر بدن، این تغییر سیاست در قبال حکومت ایران به چه شکلی خواهد بود و چه تأثیراتی رو باید منتظر باشیم؟
واقعا تکلیف ایران رو عمدتاً مردم ایران در داخل باید تعیین میکنن، ولی سیاست‌های خارجی موثر هستند. انزوای بیشتر جمهوری اسلامی میتونه اون رو ضعیف‌تر بکنه. این انزوا فقط انزوای اقتصادی نیست و تحلیل بردن بنیه مالی حکومت نیست، انزوای سیاسی هم هست. افزایش تحریم‌ها، افزایش فشار علیه حکومت جمهوری اسلامی در وضعیتی که مردم واقعا دیگه امیدی به این که حتی از برداشتن تحریم‌ها وضعیت معیشتیشون تغییر بکنه یا نکنه نبستن. اونها با خون خودشون، با جون خودشون مایه گذاشتن که از این حکومت عبور بکنن. اونها میبینن که سبب ساز کلیه این مشکلات موجودیت این حاکمیته و باید از اون عبور کرد. مردم آماده پرداختن هزینه هستن. این درک باید نزد کشورهای خارجی هم باشه که باید در جهت تضعیف حکومت قدم بردارن، اقدام بکنن، و این اقدام به نظر میرسه با اظهارات تندی که حالا از مجامع جهانی میشنویم آغاز شده و این فشارها علیه حکومت همسو با اعتراضهای مردم و تداوم این اعتراضها ادامه پیدا خواهد کرد. ایران در انتظار یا استقبال از اعتصابهای گسترده است و برخواستن یک پارچه دانشجوها در داخل کشور. هماهنگ شدن این اقدامات میتونه به از پا درآوردن حکومت جمهوری اسلامی و فروپاشی اون بیانجامه.
فرض کنیم که نظام حاکم بر ایران به گونه‌ای دموکراتیک و به قول معروف شیک باشه، مثل کشورهای دیگر که با هم دیپلماسی خیلی مدرن و جدی دارن، آیا فکر میکنید که همچین شکلی از ایران و به طور کلی خاورمیانه به نفع کشورهای غربی هست بیشتر، یا اینکه حکومت کنونی که یک جنبه دیگری داره؟
تاریخ مصرف اسلام سیاسی تمام شده. شاید 45 سال پیش آمریکا این ابداع رو داشت که از اسلام سیاسی حمایت بکنه و این تا زمان دولت آقای اوباما ادامه پیدا کرد. حمایت کردن از اخوان المسلمین در مصر، حمایت کردن از دولت آقای اردوغان در ترکیه و همینطور در کنار حکومت جمهوری اسلامی و دولت حسن روحانی ایستادن، با این اعتبار که اسلام ظاهرا از صندوق رأی در آمده میتونه به نوعی یک پارچگی بین کشورهای مسلمان منجر بشه و کشورهای مسلمان در خور داشتن دموکراسی و آزادی سیاسی نیستن. این رو کالای لوکس میدیدن، ولی الان میبینیم که این استعداد در خاورمیانه ایجاد شده و اونها هم میبینن که دیگه اسلام سیاسی کار نمیکنه. حتی بروی کار بردن دولت‌های افراطی مثل طالبان و یا حمایت از گروه‌های افراطی مثل داعش، القاعده کمکی به پیشرفت منافع اونها نکرده. دنیای متزلزلی شکل گرفته که محاسبات قبلی کشورهای غربی رو به هم ریخته. حالا دورانی است که شاید ما باید نوید آزادی رو در خاورمیانه به ملت‌های اون کشور بدیم. پاورهاوس این اسلام سیاسی یا خانه قدرت اسلام سیاسی ایران بوده که با اومدن خمینی دورش آغاز شده و حالا بعد از 44 سال تجربه شکست خورده که این تجربه رو می‌بینیم. ما در لبنان می‌بینیم دولت ندارن، در عراق می‌بینیم دولت دارن کار نمی‌کنه، در یمن می‌بینیم که نه دولت داره نه کار صورت می‌گیره، در سوریه می‌بینیم که دولت ظاهری دارن انسجام ندارن. و هر کجا که عوامل این خانه قدرت اسلام سیاسی یعنی جمهوری اسلامی در ایران پا گذاشته، انحراف و پاشیدگی ایجاد کرده. حالا با به پایان رسیدن عمر دولت جمهوری اسلامی در ایران، نوید تازه‌ای برای آزادی در کشورهای خاورمیانه رو باید شاهد باشیم. اون بهاری که روزی به غلط شاید به عنوان بهار عربی ازش یاد شد، به عنوان بهار آزادی خاورمیانه با فروپاشی جمهوری اسلامی اشناب ناپذیر خواهد شد.
همین دیروز در پراگ حدود 70,000 نفر تظاهرات کردند. حرف اصلی اونها انرژی بود. آیا در صورتی که وضعیت صادرات انرژی ایران نرمال بشه، فکر میکنید این چه منفعتی برای کشورهای اروپایی داره و به طور کلی جهان؟
دنیا طرح تازه‌ای برای تامین انرژی خودش داره. این طرح تازه دور زدن انرژی‌های فسیلی خواهد بود. متاسفانه از دید ایران یک دوران تاریخی برای به دست آوردن ثروت و دارایی و تبدیل این دارایی برای رفاه مردم به سر اومده، این فرصت از دست رفته. فرصت اندکی شاید باقی مونده، حتی اکثر 10 سال یا 15 سال که از منابع انرژی فسیلی استفاده بشه. جمهوری اسلامی با خبط سیاسی، با اشتباهکاری، با مدیریت غلط، با سوء نیت منابع نفت و گاز ایران رو منهدم کرده. تحریم ها هم در این جهت همسو بودن و الان اون چی که در ایران به عنوان نفت و گاز تولید میشه به سختی میتونه جواب نیازهای داخلی و در حد اکثر ظرفیت صادراتی رو که وجود داره تامین بکنه. بنابراین ایران حتی در صورت سازش با غرب منبعی برای کمک به تامین نیازهای انرژی اروپا نخواهد بود. اروپایی ها نیاز دارن، قیمتهای بالا دارن، از وضعیت کنونی رنج میبرن، ولی این فرصت رو از روسیه هم خواهند گرفت با این نیت که تامین نیازهای انرژی اروپا موکول به منابع تجدید پذیر باشه و البته منابع اتمی رو هم در کنار انرژی باد و خورشید میشه قرار داد. اعتراضهای مردم نمیتونه این استراتژی عبور از انرژی فسیلی رو تغییر بده و آینده تامین انرژی اروپا و بقیه دنیا انرژی باد و آب و خورشید و نیروی اتمی خواهد بود.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در ایران، بنابر گزارش‌های رسیده و خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمع‌های اعتراضی در چند شهر برای 14 شب متوالی ادامه داره. بنابر گزارش‌ها تجمع‌های اعتراضی در نقاط مختلف شهر رشت از نخستین ساعات عصر پنجشنبه آغاز شد. علاوه بر این شهرهای سننده، جامعه مشهد، آبادان، قزوین و قم نیز شاهد تجمعات بودند. بنابر گزارش‌ها جو شدید امنیتی در بیشتر شهرها حاکم است تا از شکل‌گیری گسترده اعتراض‌ها جلوگیری به عمل بیاد. در همین حال بیش از 200 استاد دانشگاه در ایران روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای سرکوب و بازداشت دانشجویان را محکوم کردند. آنها از دیگر استادان دعوت کردند تا به بازداشت گسترده دانشجویان در اعتراض‌های جاری واکنش نشون بدن. در روزهای اخیر تجمعات اعتراضی دانشجویان با حمله نیروهای سرکوب مواجه شده. الهه روانشاد گزارش میده.
204 استاد دانشگاه در ایران در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد دلیل اعتراض دانشجویان را ظلم و رویه‌های غلط ساختاری خوانده و تأکید کردند که همه می‌باید وجود چنین دانشجویانی را که برای دفاع از آزادی، عدالت و کرامت انسانی حاضرند از خودگذشتگی کنند و هزینه آن را هم به جان بخرند قدر دانسته و در برابر کنشگری اخلاقی و انسانی آنها سر تعظیم فرود آورند. این استادان در بیانیه خود فراگیر شدن بی‌تفاوتی و سکوت در فضای دانشگاه به دلیل ترس از هزینه‌های ابراز نظر، آرمان‌خواهی و ظلم ستیزی را خلاف ارزش‌های انسانی، اخلاقی و دینی دانسته و از دیگر استادان خواستند که در مقام دفاع از ظلم ستیزی و عدالت و آزادی خواهی برآیند. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی و عضو پیشین دفتر تحکیم وحدت، ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا.
بیانیه‌ای که 200 تن از اساتید دانشگاه در حمایت از اعتصاب دانشجویان و تعطیل کلاس‌های درس و تأکید اونها بر اینکه دانشجویان بازداشت شده باید آزاد بشن، اقدامی بی سابقه در دهه گذشته هست، منتها اتکا داره به سنت تاریخی دانشگاه، سنت تحول‌خواهی دانشگاه و همچنین مبارزات جنبش دانشجویی که در مقاطع مختلفی از تاریخ معاصر ایران از استقلال دانشگاه و آزادی‌های آکادمیک دفاع کرده. اقدام در دهه گذشته بی سابقه است، ما موردی رو نداشتیم و این نشانگر وضعیت جدیدی در دانشگاه ها هستش که اگر ادامه پیدا بکنه تأثیرات اون میتونه الهام بخش بشه برای دیگر اقشار جامعه برای اعتصاب و شکستن فضای پلیسی جدید که به حال نیروی امنیتی در تلاش هستن که هی جمع بیشتری از فعالان دانشجویی رو زندانی کنن و به این ترتیب کنشگری انتقادی دانشجویان رو متوقف کنن.
لیلی گله‌داران از اعضای هیئت علمی دانشکده نمایش دانشگاه شیراز از نخستین استادانی بود که از اعتراضات مردم و دانشجویان حمایت کرد و استعفا داد. او در پاسخ به دانشجویانی که در روزهای نخست اعتراضات فریاد می‌زدند خیابان‌ها غرق خون، استادامون خفه خون، نوشت که اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها به جز معدودی انگشت شمار همگی بسیجی هستند. این گفته لیلی گله‌داران با ایدئولوژی جمهوری اسلامی و تاکیدش بر تعهد مقدم بر تخصص همخوانی دارد. اما به تدریج برخی دیگر از استادان یا از حضور در کلاس‌ها خودداری کردند یا عطای کار استادی را به لقایش بخشیدند و در حمایت از دانشجویانشان استعفا دادند. اما چرا تنها 204 استاد و نه همه آنها در این حمایت سهیم شدند؟ مهدیه گلرو فعال سیاسی ساکن سوئد در گفتگوی با رادیو فردا میگوید که از شمار استادان حامی جنبش دانشجویی و مردم باید تعجب کرد و نه از شمار استادان نپیوسته به این حمایت.
کسانی که به این اعتراض پیوستند اتفاقا به نظر من جای سوال داره. در طی 20 سال اخیر بعد از حکم اعدامی که برای آقای آقاجلی در نظر گرفتن و اتفاقاتی که در دانشگاه ها در سال 80-81 افتاد، کوی دانشگاه و بعدش کوی دانشگاه علامه طباطبایی، آخرین دوره‌ای بود که میشه گفتش که اساتید در کنار دانشجویان بودن. بعدش ما بعد از سال 88 با یک فیلتر بسیار بسیار شدید در دانشگاه ها مواجه هستیم. از سال 84 تا 88 بسیاری از اساتید اخراج شده بودند توی غربالگری که جمهوری اسلامی کرده بود و فیلتر سختی که قرار داده بود، و در 88 هم اگر که کسی مونده بود و عکس العملی در دل دانشگاه نشون داد از اساتید، بعدش اخراج شد. در دهه 90 شما هیچ استادی رو نمی‌بینید که در کنار جنبش دانشجویی بخواد قرار بگیره یا هیچ اعتراضی در واقع بخواد حمایت بکنه. توی این سکوتی که در دانشگاه‌ها بوده و با تمام تلاشی که جمهوری اسلامی کرده برای اینکه از ده‌ها و صدها فیلتر رد بکنه کسی رو که میخواد هیئت علمی بشه یا در دانشگاه استاد بشه، اما در نهایت ما یک همچین چیزی رو میبینیم در دانشگاه توسط اساتید، این نشون میده که روش‌های جمهوری اسلامی در تمام این سالها، انقلاب فرهنگی اول و دوم و سومی که جمهوری اسلامی انجام داد تا بلکه دانشگاه رو تبدیل بکنه به حوزه، موفق نبوده. و امروز میبینیم دانشگاه‌ها یک بار دیگه با همه اون محدودیت‌ها هم جنبش دانشجویی سر برآورده و ققنوس وارد دوباره زنده شده، و هم اساتیدی که با همه اون محدودیت ها وارد دانشگاه شدن و استاد شدن امروز پشت پا میزنن به همه اون موقعیتی که جمهوری اسلامی در اختیارشون قرار داده. و اتفاقا این نشون میده که جمهوری اسلامی چه شکست بزرگی خورده توی تلاشی که کرد برای اینکه دانشگاه ها رو تبدیل به حوزه بکنه.
جنبش دانشجویی در کشور در روزهای اخیر از همیشه فعال تر بوده. آنچه که پس از قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات روز پنجشنبه در آخرین گزارش خود بازداشت 63 دانشجو را در کشور تایید کرد. همزمان دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف با برگزاری تجمعات اعتراضی و بیانیه‌های اعلام کردند که تا زمان آزادی همه دانشجویان در کلاس‌ها حاضر نخواهند شد، چه کلاس‌های حضوری و چه به صورت مجازی. مهدیه گلرو فعال سیاسی از بی بازگشت بودن روند اعتراضات دانشجویی و پایداری جامعه در تأکید بر خواسته‌هایشان می‌گوید.
آنچه که امروز در خیابان‌های ایران داره اتفاق می‌افته و آنچه که در دانشگاه‌ها اتفاق افتاده بعد از سال‌ها، وقتی که بیشتر از 10 دانشگاه بزرگ در ایران اعلام اعتصاب کردند و جمهوری اسلامی مجبور شده که اعلام بکنه که این دانشگاه‌ها تعطیلند و فعلا کلاس‌ها غیر حضوری برگزار میشه، یعنی چون اعتصاب کردن و نمی‌خوان برن سر کلاس، در یک عملیات پیشگیرانه جمهوری اسلامی من اعلام کرد که خب ما الان مثلا دانشگاه‌ها رو قرار تعطیل بکنیم و فعلا کلاس‌ها حضوری نباشه. توی یه همچین شرایطی من فکر نمی‌کنم که آنچه امروز در صحن دانشگاه داره می‌گذره و بین دانشجو داره می‌گذره امکان داشته باشه برگرده به یک سال پیش، برگرده به یک ماه پیش، همونطوری که سایر اعتراضات در ایران هم امکان نداره برگرده به 10 روز پیش. جمهوری اسلامی هم امکان نداره بتونه برگرده به 10 روز پیش. همه چیز بعد از قتل مهسا در ایران تغییر کرده، من جمله جنبش دانشجویی و اعتراضاتی که در دانشگاه‌ها داره شکل می‌گیره.
204 استاد دانشگاه در بیانیه خود با بیان نگرانی از سلامت و سرنوشت دانشجویان بازداشت شده با توجه به تجربه‌های قبلی نوشتند و خواستار آزادی دانشجویان در اسرع وقت شده و تاکید کردند که در غیر این صورت التهاب در دانشگاه‌ها ادامه یافته و دانشگاه به فضای معمول خود باز نخواهد گشت.
الهه روانشاد گزارش میداد: منتظر دیدگاه‌ها و نقطه نظرهای شما در مورد اعتراضات جاری در ایران و همینطور خبرهای روز هستیم. در اینجا از شما دعوت میکنیم به بخش‌هایی از پیام‌های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
ننگ و لعنت بر نیروی انتظامی که مردم بیگناه دست خالی رو هدف گلوله قرار میده. شماها قلب نداری، شماها بوی از انسانیت نبودید. شما همه اهریمنان هستین که خدا فرستاده روی زمین.
آقای وزیر امور خارجه، به قول معروف دروغ هرچی بزرگتر باشه باور کردن آن راحت‌تره. این سیاست نازی‌ها در جنگ جهانی دوم بود که الان دیگه کاربرد نداره.
آقای جمهوری اسلامی، آقای ناشنوا و نابینا، ما یک ملت هستیم که وقتی که یک سری خط قرمزامونو تو رد کنی به شدت با هم متحد میشیم، علی‌رغم مسائلی که بین خودمون هست به شدت علیه تو اقدام میکنیم. تا کجا میخوای ادامه بدی؟
سلام، من فرزند یک شهیدم. من این همه سال بی پدر نشدم و پدر من از جانش نگذشت که نتیجهش این باشه. پدر من رفت که زنها و مردهای این سرزمین آرام و آزاد زندگی کنند. پدر من نرفت که پدر و مادرهای این سرزمین به سوگ فرزندانشون بنشینند. پدر من نرفت که دخترها و پسرهای سرزمینش توهین و تحقیر بشنوند. نرفتن که این بچه های مظلوم در سرزمین خودشون به وسیله نظام خودشون له بشن. اگر پدرای ما هم بودن الان انقلاب میکردن، مگر نه اینکه اگر جوانان معترض الان اسمشون شورشی و داعش و اختشاشگر هست، پدرای ما که 40 سال قبل انقلاب کردن بر علیه ظلم و جوری که فکر میکردن بر مردم تحمیل میشه، آیا اسم اونها هم شورشی و اختشاشگر بود؟ نه، نه اونها و نه اینها شورشی نیستن. جوانان شجاعی هستن که نمیخوان مثل آب راکت تبدیل به لجن بشن. در مقابل ظلم و جور و فکر تغییر هر کاری میکنن. جوانان امروز همون شهدای دیروزن، با همون شجاعت و با همون جسارت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همزمان با ادامه اعتراض‌ها در ایران، وبسایت خبری فری بیکن در گزارشی خبر داده که مقام‌های آمریکا به صورت محرمانه نمایندگان کنگره این کشور را از بنبست به بنبست رسیدن مذاکرات احیای برجام مطلع کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
با ادامه توقف مذاکرات احیای برجام، مقامات دولت آمریکا هم در جلسه ای محرمانه با اعضای کنگره از به بنبست رسیدن این مذاکرات خبر دادند. وبسایت خبری فری بیکن به نقل از یکی از سناتورهای حاضر در این جلسه محرمانه گزارش داده توافقی که اوایل ماه جاری میلادی قابل دسترس به نظر می رسید، حالا با بیمیلی ایران دچار سکون شده است. به گفته دارل آیسپ از اعضای کنگره، در حالی که در پیشنهاد آمریکا رفع قابل ملاحظه تحریم‌های اقتصادی و به دنبالش آزاد شدن تریلیون‌ها دلار برای ایران گنجانده شده بود، ولی تهران با تفره رفتن از پذیرش این پیشنهاد مذاکرات را به بن‌بست کشانده است. دارل آیسپ به نقل از یکی از مقام‌های دولت آمریکا گفته که هدف ایران کسب امتیازات بیشتر در مقایسه با توافق هسته‌ای گذشته است. در غیر این صورت تهران به احیای برجام تمایلی ندارد. دارل آیسه با توجه به این اظهارات نتیجه گیری کرده که تهران در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای است و از این رو تمایلی ندارد فعالیت‌هایش در این زمینه را متوقف کند. جمهوری اسلامی مذاکرات احیای برجام را با هدف لغو تحریم‌ها توصیف می‌کند، ولی همزمان خواستار بسته شدن پرونده تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره مواد هسته‌ای در سایت‌های اعلام نشده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، معتقد است جمهوری اسلامی به دنبال برخورداری از امتیازات اقتصادی ناشی از رفع تحریم‌ها از یک سو و همزمان از دست ندادن قابلیت‌های هسته‌ای است.
الان با این خروج از برجام آمریکا در دوره آقای ترامپ و اقداماتی که جمهوری اسلامی در کاهش تعهدات خودش انجام داده، پیشرفت‌های حاصل شده در زمینه چرخه هسته‌ای و غنی‌سازی بیشتر و حتی در مسائل موشکی که جمهوری اسلامی الان اینها را هم و به سادگی حاضر نیست از دست بده یا برگرده به همون برجام سال 2015 بدون این که به اصطلاح امتیازهای راجبی مسائل بگیره و حتی امکانم حفظشون بکنه. و خب همین ها شده یکی از موانع اصلی پیشرفت مذاکرات که بخشی از اون درگیری ها با مثلا آژانس هم که باید ایران پاسخگوی مثلا برخی از فعالیت های هسته‌ای غیر اعلام شدهش باشه توی همین متن و بطن میشه مثلا تحلیلش کرد. از این جهتش به نظر میاد که در مجموع جمهوری اسلامی هم مسائل اقتصادی و رفع تحریم ها و در ابعاد کلیش و تا حد ممکن راجع به همه عرصه ها رو دنبال میکنه و در این حال نمیخواد در مورد ظرفیت های هسته‌ای خودش هم و مسائل موشکی و این مسائلی که میتونه نهایتاً مثلا دسترسی به بمب اتمی رو تأمین بکنه در این زمینه ها هم امتیازهای خیلی اساسی بده و این ظرفیت ها رو از دست بده.
از سوی دیگر اعتراضات و ناآرامی های اخیر در ایران در پی جان باختن مهسا امینی مخالفت ها با احیای برجام را تشدید کرده است. یک مقام ارشد در کنگره آمریکا در گفتگو با سایت آمریکایی فری بیکن با اشاره به سرکوب خونین معترضان در ایران خواستار پایان مذاکرات احیای برجام شده است. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی بر این باور است که مذاکرات احیای برجام ناگزیر تحت تأثیر اعتراضات به حجاب اجباری در ایران قرار می گیرد.
نارضایتی ها و نارامی هایی که روزها در ایران در جریانه از دو جهت سایه میندازن روی این مذاکرات احیای برجام. از یک جهت که خب ابر رو در برابر افکار عمومی با این مشکل و سوال مواجه میکنن که بخواد بره با یک رژیمی به اصطلاح توافق بکنه که در داخل با یک همچین مثلا مشکلات و سرکوب ها و رویارویی های با حقوق بشر و مثلا حقوق زنان رو بروست. و در این حال الان همی که به اصطلاح گفته میشه در برخی از کشورهای اروپایی حتی اتحادیه اروپا عنوان میکنه که ما مسائل داخلی ایران را از مذاکرات مربوط به احیای برجام جدا میکنی و اینها دو تا چیز مختلف هم نباید اصلا تاثیر بپذیرن، ولی میشه این درک و برداشت هم دید که از یک طرف خب متوجه به این که آیا رژیم پایدار میمونه، باثبات میمونه و یک توافق با این موقع لزوماً در با حکومت بعدی هم قابل ادامه است. و در این حال برای اروپایی‌ها این هم مطرحه، برای غربی‌ها آمریکا این هم مطرحه که با یک حکومت تضعیف شده که در تهران که مثلا این قدر قدرتیشو نداشته باشه و به خصوص بخواد برای آرام کردن وضعیت داخل حداقل از لحاظ اقتصادی به منابع تازه‌ای برسه و دست کم در جبهه بین المللی اوضاع رو آروم بکنه، با یک همچین حکومتی شاید مثلا راحت‌تر بشه که نارو مد با توجه به اینکه قدرت چانه‌زنیش پایین خواهد آمد. از این جهتش این رو هم در مد نظر دارن و مثلا شاید دارن رصد میکنن و ببینن که اوضاع به کدوم طرف میره به همه این دلایل. و از این جهت میشه گفت که وضعیت نارضایتی و ناآرامی ها در ایران بی تأثیر علیرغم همه چیزی که گفته میشه بی تأثیر بر مذاکرات احیای برجام هم نخواهد.
اعتراضات به جان باختن مهسا امینی زن 22 ساله کرد در بازداشت گشت ارشاد با سرکوب خونین ماموران امنیتی و انتظامی مواجه شده و به گزارش سازمان حقوق بشر ایران دست کم 76 تن در جریان این اعتراضات کشته شدند.
گزارش نوشین سید حسینی در مورد خبر سایت آمریکایی فری بیکن که مقام‌های آمریکا به صورت محرمانه نمایندگان کنگره این کشور را از به بن‌بست رسیدن مذاکرات احیای برجام مطلع کردند. با مطرح شدن موضوع اعتصابات عمومی و سراسری در ایران و افزایش تاکید معترضان به لزوم برگزاری اعتصابات سراسری اصناف مختلف از جمله کارگران، الهی روانشاد دیدگاه و تحلیل پیمان شجیراتی کارگر پیشین گروه ملی صنعتی فولاد ایران را جویا شده.
قطعا ورود به فاز اعتصاب و در واقع اعتصابی که قادر باشه تغییری در وضع موجود برای ذینفعانش ایجاد بکنه خب خود به خود رخ نمیده و شرایط خاص خودش رو داره و مظلومات خودش رو میطلبه. اعتصاب پدیده‌ای نیست که دستوری باشه و یا با ترغیب و تشویق شکل بگیره. اعتصاب یه حرکت جمعی آگاهانه است و معمولا از پیش طراحی شده است که عامل زمان درش بسیار تعیین کننده است، به این معنا که اعتصاب اگر زودرس باشه، این امکان وجود داره که نتایجی که از این در واقع اهرم مطلوب نظر هست تحقق پیدا نکنه. اعتصاب در وهله اول خب نیاز به سازمان دهندگانی داره که بتونن بین کارگران یک واحد، یک کارخانه و یا یک منطقه و حتی در بعدی سراسری‌تر در واقع اتحاد عمل و همبستگی ایجاد بکنه و به شکلی جمعی و شورایی، هوشیارانه و آگاهانه و البته جسورانه بتونن این سازمان دهندگان تصمیم بگیرن. این کار معمولا توسط تشکل‌های کارگری و شورای کارگری انجام میشه، اما با توجه به ممنوعیت فعالیت‌های تشکل‌ها در ایران، خب این وظیفه بر عهده پیشروان و فعالین کارگری در هر مرکز کاریه. در شرایطی که درش قرار داریم و اعتراضات و مبارزات توده‌ای مردم در خیابان‌ها جاریه، امروز و در این شرایط هیچ وظیفه‌ای مهم‌تر از این برای پیشروان و فعالان جنبش کارگری نمیشه متصور شد جز اینکه تلاش بکنن این اعتراض‌ها به تاکتیک و در واقع ابزار اعتصاب عمومی گره بخوره. این روند همونطوری که عرض کردم نیازمند دخالت نیروهای پیشرو و آگاه در جنبش کارگریه، اما از طرف دیگه خب یک اعتصاب در هر ابعادی که بخوایم در نظر بگیریم به پشتیبانی مالی هم نیازمنده. به هر حال ممکنه هر اعتصابی زمانبر باشه و رفع نیازهای مالی و احیانا تأمین‌ها و احتیاجات اعتصاب کننده ها یکی از ضروریات یک اعتصابه. به همین دلیل وجود یک صندوق مالی که در حین اعتصاب حتی بتونه از کمک‌های بخش‌های دیگه جامعه هم استفاده بکنه جزء ضروریات است. برای یک اعتصاب موفق باید برنامه و نقشه راه داشت، باید حمایت‌های جامعه و حتی حمایت‌های بین‌المللی رو بتونه جلب بکنه و حتی سایر گروه‌ها و اقشار جامعه رو هم بتونه به اعتصاب بکشونه. امروز با وضعیتی که خیزش و مبارزه مردم به نقطه اوج خودش رسیده، اعتصاب‌های عمومی و سراسری قطعاً راه رو برای یک انقلاب اجتماعی و تغییر اساسی میتونه باز بکنه. قطعاً اعتصاب عمومی و سراسری به خصوص در بخش‌های خدماتی مثل شهرداری‌ها، راه‌آهن، متروها، اتوبوس‌رانی، کامیونداران و غیره و همینطور در بخش‌های تولیدی و صنایع کلیدی که اهمیت استراتژیک برای حکومت داره مثل نفت و گاز و پتروشیمی و فولاد و نظیر اینها، توانایی این رو خواهد داشت که حکومت رو به اصطلاح از پا در بیاره و کار رو یکسره کنه.
آقای شجیراتی، شما به مسائل مختلفی اشاره کردید، اما به طور ویژه چگونه موانعی در این راه وجود داره؟
ببینید، موانعی که وجود داره، حالا جدای از این که کارگران در ایران متشکل نیستن، بیشتر موانعی هستند که در مورد اعتصاباتی هست که برای دستیابی به یک مطالبه صنفی و محدود به یک محل و مرکز کاری صورت میگیره صدق پیدا میکنن. معمولا تو اون شرایط کارگر اگه بخواد برای یک مطالبه صنفی خاصی دست به اعتصاب بزنه، خب ممکنه نگران امنیت شغلش بعد از پایان اعتصاب باشه، ممکنه نگران ابعاد سرکوب و تبعات امنیتی اون باشه، یا حتی ترس از دست دادن یک سری امتیازهای شغلی و نظیر اینها رو داشته باشه. اما در وضعیتی که امروز در اون قرار داریم و در واقع جامعه به شکلی انفجاری و توده‌ای به سمت دگرگونی و انقلاب داره پیش میره و فریاد جمهوری اسلامی نمیخوایم از هر کوچه و خیابان و شهری بلند شده، من مانعی نمیبینم جز همون فقدان در واقع عامل و عنصر سازماندهی. اون چه که در خیابان‌های ایران امروز داره رخ میده لحظه به لحظه حساس و مهمه. این لحظات به زنگاه بسیار حساس و تعیین کننده است. الان در یک مرحله و یک شرایط تاریخی و سرنوشت‌ساز قرار داریم و این مبارزه برای پیروزی و برای به سرانجام رسیدن تقویت نخواهد شد مگر اینکه جنبش کارگری با سلاح اعتصاب خودش وسیعاً و فوراً وارد عمل بشه. فضای عینی و ذهنی الان با توجه به سطح مبارزه مردم و همینطور اعتصاب معلمان و دانشجویان و اساتید دانشگاهی برای یک اعتصاب عمومی فراگیر و سراسری فراهمه. فرصت بسیار مغتنمه تا اینکه جنبش کارگری در مراکز کلیدی که عرض کردم وارد فاز اعتصاب بشه و این کار با توجه به بیانیه‌هایی که طی دو سه روز گذشته کارگران پروژه‌ای نفت و همینطور کارگران خطوط راه آهن ناحیه جنوب و همین امروز کارگران رسمی واحدهای عملیاتی نفت و سکوهای نفتی دادن، من فکر می‌کنم به صورت عملی ممکنه که هر لحظه اتفاق بیفته.
و از دیدگاه شما ایجاد شوراهای مستقل کارگری در هر محل کار و بعد اتصال اونها به یکدیگه در شهر، استان و در نهایت در سطح کشور آیا میتونه کمکی باشه؟ میتونه چاره ساز باشه؟
قطعا میتونه. تشکل‌های کارگری مستقل حلقه اصلی این ماجراست و یکی از همون مظلوماتیه که عرض کردم. خب ببینید، چهار دهه است که جمهوری اسلامی تلاش کرده کارگران رو دور از هم و ایزوله نگه داره، دور اونها حصارهای امنیتی کشیده، سرکوب و بگیر و ببند را انداخته تا جلوی در واقع متشکل شدن کارگران رو بگیره و در واقع نگذاره تا اونها منسجم بشن. در این شرایط فعالین کارگری، معدود تشکل‌هایی که وجود دارن، جمع‌های کارگری، اینها لازمه که راه‌های فوری برای دست پیدا کردن به یک همبستگی عمومی و عملی و سراسری پیدا بکنند و بتونن سریعا و وسیعا دست به سازماندهی اعتصابات کارگری سراسری بزنن. دیوار ترس مردم از دستگاه سرکوب فرو ریخته، تابوی شکست ناپذیری جمهوری اسلامی امروز در هم شکسته و میبینیم که این امر در واقع زمینه های عملی برای اقدام به اعتصاب در مراکز کاری و کارگری رو تقویت کرده.
الهه روانشاد در گفتگو با پیمان شجیراتی، کارگر پیشین گروه ملی صنعتی فولاد ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. با سپاس از توجهتان، بار دیگر در مجله نیمه شب ساعت 12 شب به وقت تهران من کیان معنوی همراه شما خواهم بود در ادامه پوشش خبری اعتراضات در ایران.